أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. راجع به کیفیت تطبیق برنامه‌های تربیتی اسلام بر اعمال و کردار روزمره ما در جهات مختلف، به خصوص در مسئله ارتباطات خانوادگی، طالبی عرض شد. محور همه صحبت‌ها و مطالب در جمیع احکام اسلامی بر محور توحید و فقط عبودیت خدای متعال، و این مسئله چنانچه قبلا هم عرض شد در تمام آیات قرآن و احکام اسلام که مستنبت از روایات اهل بیت علیه السلام است به چشم می‌خوره. در مسئله توحید که نهایت معرفت انسان است و آخرین مرتبه از مراتب کمال انسان است، هیچ موجودی راه ندارد و هیچ شخصیتی جدای از شخصیت پروردگار در اونجا نمیتواند قدم بگذارد. در مسئله عبودیت الهی خدای متعال همه بندگانش را فقط به سوی خود می‌خواند و عبادت خود را از همه به یک منوال تقاضا می‌کند. بین کوچک و بزرگ در اونجا راه ندارد و تفاوتی نمی‌کند. بین پیر و جوان در اونجا تفاوتی نیست. بین قوم و خیش و غیر قوم و خیش در اونجا مسئله به نحو یکسان. بین شخص صالح و طالح در اونجا تفاوتی نیست. حتی اولیاء الهی و بالاتر از اونها ائمه علیهم السلام و بالاتر از آنها شخص رسول اکرم نیز در مقام توحید و در ارتباط با پروردگار مانند یکی از افراد ماست بدون هیچ گونه تفاوت. اگر در مسئله توحید عبادتی را که ما می‌خوایم انجام بدیم به خاطر امام علیه السلام باشه، اون عبادت باطله و دوباره نماز رو به جا بیاریم. اگر امام علیه السلام، همین امام زمان علیه السلام، به ما بگن به خاطر من نماز بخوان برای خدا، یا حرف مرا گوش بده برای نماز خواندن، برای عبادت، اون عبادت باطله. ما به خاطر امام نماز نمیخوانیم هیچ وقت. اتفاق کردی چی میخوام عرض کنم؟ به خاطر امام اگر بخوایم نماز بخونیم باطله، به خاطر رسول خدا اگر بخوایم نماز بخونیم نماز ما باطله، فقط به خاطر او باید باشد و بس. اگر ما به خاطر اینکه حرف امام را زمین نگذاریم باهاش رو در وایسی داریم و از او خجالت میکشیم، اگر بخوایم به نماز بایستیم یا روزه بگیریم، اون روزه ما باطله. ائمه علیهم السلام فقط وسائطند، واسطه هستند، واسطه که برای خودش چیزی بر نمی‌دارد. شما یک مالی را به یه شخصی میدهید، میگید آقا این رو برو به فلان شخص برسون، اون در بین راه یک سومشو برداره، میگه خب ما واسطه هستیم، یک سومشو برمیداریم برای خودمون دیگه. اینها چیست؟ در اینجا هیچ راه ندارد. در مسئله توحید خدای متعال هیچ شریکی را و هیچ مانندی را ولو به مقدار 1 میلیمتر در حیطه توحیدیه خودش راه نمی دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولین صادر عالم وجوده، یعنی وقتی که مقام ذات که بدون هیچ گونه تعین و حد و رسم و کیفیتی است میخواهد خلق را به وجود بیاورد، با جمیع اختلافات در انواع از مجردات و از مادیات و حد فاصل بین این دو با مراتب لانهایی که دارد، اولین وجودی را که خلق کرده است نفس مبارک پیغمبر اکرم، یعنی بالاتر از این خلق در عالم وجود معنا ندارد، که از او تعبیر می کنند عرفا به مقام واحدیت، یعنی مقامی که ذات پروردگار از مرحله هویت خود و مرحله لا حدی و لا رسمی و مرحله ای که قابل اشاره نیست، قابل حکایت نیست، از او نمی توان خبر داد، زیرا موضوعش برای ما مشخص و شناخته شده نیست. و هر کیم بگه غیر از اون که باطن او منمحی شده باشد در ذات احدیت، نمیتواند از این مسئله خبر بده. و اون کسی که منمحی شده و فنا پیدا کرده نمیتواند بیان کند. مشکل در اینجاست، چه عبارتی را به کار ببرد که حکایت از این مسئله کند. من گنگه خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. ببین چطور میشه دیگه، من آدمی که خوابی دیدم، ولی در عین خوابی که دیدم گنگم، یعنی نتوانستم اون معنا را در ذهن خود بیاورم چون عالی تر و بالاتر از ذهنه. اتفاق میکنی فقط یک مطلبی را مشاهده کردم، یک چیزی را دریافتم و به قول ابن فارز رضوان الله علیه میفرماید یقولون لی صفها و انت به وصفها خبیرو، اجل عندي باوصافها علم، صفاء ولا ماء ونور ولا نار وروح ولا جسم. و لطف ولا هوان و روح ولا جسم. به من میگن این مرتبه ای را که رفتی، این مقامی را که مشاهده کردی، این توحیدی را که دریافتی، بیا برای ما هم توضیح بده. حالا که ما از دستمون از اونجا کوتاهه، اقلا تو بیا برای ما یه قدری راجع به این مسائل شرح بده، توضیح بده که چه خبره. میگه بله، من اطلاع بر اون اوصاف دارم، اما چجوری بیام به شما بگم؟ چه قسم بیام این عباراتی که این عبارات برای معانی مادی وضع شده و مردم در ارتباطات مادی خود جعل و وضع الفاظ را کردند، چطور من بیام اون معانی را با این عبارات بیام توضیح بدم؟ مگر میشه؟ مگر میشه یه بچه‌ای که فرض بکنید که در 3 سالگی و 2 سالگی قرار دارد، شما فرض وقتی که میخواد یک سیخی را، یه میخی را توی پریز برق بکنه، شما او را برحذر میدارید، این نمیفهمه، نمیفهمه. برای اینکه به او مطلب را برسانید چه میگید؟ میگید این برق دارد و الکتریسه دارد و فرکانسیست که رفت و آمد میکند و میشینه فقط به شما نگاه میکنه. پدر من روز حالش خوبه؟ تا با حال اینطوری صحبت نمیکرد با ما. برق هست و الکتریسیته هست، متصله به عرض کنن که نیروگاه هست و توربین و فلان، حرفا چی داره میزنه؟ شما مطلب رو میارید در سطح فکر همون مطرح میکنید. اگر یک حکایتی خونده باشه که غلطه، این مطالب را نباید به اونها گفت. حالا اگر یه لولوی فرض کنید که مباب مثال توی قصه داستانی یک تصویری داره، میگه این توی لولو خوابیده، وقتی که دست بزنی گاز میگیره، درست شد؟ یا با همون فهمی که در خوره سن اوست و اقتضای سن اوست باهاش صحبت میکنی. چرا؟ چون این اصلا در محیطی خارج از سعه و ظرف خود نمیفهمد. حالا شما خواهد چی بگید؟ الکتریسیته چیه؟ برق چیه؟ چی میفهمه؟ ولی ایشون هم همین مطلب را به ما میگن. میگن متاسفانه قضیه شما و ما قضیه اون طفل 2 ساله و اون مرد 30 ساله است که به همه یه مطالب روز اطلاع پیدا کرده. حالا من به شما چی بگم؟ بسیار خوب، حالا یه مقداری براتون توضیح میدم تا حدودی به دست بیارید. یقولون علی صفها و انت به وصفها خبیر و اجل اندی به اوصافها علم. بله، من به اوصاف اون مرتبه و به اوصاف اون مقام علم دارم، اطلاع دارم. صفا اون ولا ما او، صفاست، تراوت است، ولی آب اونجا نیست. ببینید هر جا که آب هست اونجا تراوته، هر جا که آب نباشه اونجا خشکسالی است. در کویر چرا خشکسالی است؟ چون آب وجود نداره. در بیابانهای لایزرق چرا به اون کیفیت در آمده؟ چون آب نیست. هر جا آب باشه، آبادانی هم طبعا در اونجا به وجود خواهد آمد. اما اونجا یه جایی است که سراسر از انبساط و صفا و تراوت، در نهایت تراوت و مافوق اون چه که تصور بشود، ولی آب وجود نداره. و لطفون ولا هون، لطافت است ولی در اونجا هوایی نیست. ببینید هرچی هوا بهتر باشه، اکسیژنش بیشتر باشه، لطافت در اون هوا بیشتره. هرچی از اون هوا و کیفیتش کمتر باشه، لطافت در اون موقع چیز ضعیفتر است. دیدید گاهی اوقات در همین تهران وقتی که هوا کثیف میشه چه منظره‌ای پیدا میکنه واقعا شهر؟ چون هوا وجود نداره، تنفس مشکل میشه. به جایی که انسان اکسیژن استنشاق بکنه، تمام مواد سمی و اینها رو برمی‌داره به دیگه خودش میبره. اونجا لطافتی وجود نداره، هوا نیست ولی لطافت هست، نور هست در اونجا ولی در اونجا نار نیست. نار یعنی آتش، مبدأ برای نور. حالا چه در زمانهای گذشته که خب برق و این چیزها نبود که به وسیله آتش روشن میکردن، یا در اینجا که خب بالاخره ماده اون اناره تفاوت میکنه، اون ماده وجود ندارد. و روح ولا جسم، روح هست در اونجا ولی ماده وجود ندارد، جسم و ظاهری در اونجا نیست. درست شد؟ حالا من این مطالب را که ایشون بیان کردن، من این مطالب را برای شما بیان کردم، شما چه به دست آوردید؟ چیه در اونجا؟ اینجاست که مرحوم آقا رضوان الله علیه بارها و خود حقیر فقیر سراپا تفسیر می‌فرمودن وقتی که ما از ایشون راجع به این مطالب سوال می‌کنیم، آیا سید محسن حلوای تنترانی تا نخوری ندانی؟ قضیه اینه. درست شد؟ انشاءالله خدا قسمت. خب این مقام که مقام ذات احدیت هست، وقتی که اولین خلق را میخواد به وجود بیاورد، عبارت است از نفس مبارک پیغمبر که اون نفس واسطه بین مقام ذات و بین سایر خلائق است غیر خودش. تمام خلائق در عالم وجود به واسطه این نفس به وجود آمدند. چطور این که شما کارهایی رو که انجام میدهید به واسطه نفس خودتون این اعمال رو در خارج انجام میدید و کارهای شما مخلوق شما به واسطه نفس است؟ تمام اون چه که در عالم وجود اتفاق افتاده است از دریچه نفس پیغمبر گذشته. درست؟ و بر این مسئله هم خب روایات دلالت دارد و از نقطه نظر عقلی هم بر این مطلب ما میتوانیم حتی برهان هم اقامه کنیم. حالا دلیل عقلی خود ذات پیغمبر را نمیتواند شامل بشه، اما ممکن است مانند او را علی کل حال که واسطه ای برای تنزل مقام ذات در مقام اسما و صفات حتما باید وجود داشته باشه، که خود او هم مخلوق خداست. مخلوق یعنی چی؟ یعنی غیر، ذات نیست اما جدا شده از ذات است. نه این که جداست همونطوری که ما با هم جدا نشستیم، این کفر و این شرک است. این رسول خدا با این مقامی که دارد در مرتبه توحید و در مرتبه یکتا پرستی، این رسول خدا جایی نداره. این عبادتی را که ما میخواییم انجام بدهیم، این عبادت حتی خود رسول خدا که علت موجده ما و علت خلق ماست، هم در مقام عبادت نباید مورد توجه قرار بگیرد. اینی که بعضی از دراویش درآوردند یک خبر و یک روایتی را که میگویند و جعل قبل کل صلات احد الائمه نصب عینیک، این روایت روایت دروغه. قبل از اقامه بستن نماز یکی از ائمه را باید در مقابل خودت قرار بدهی، جلوی چشم خودت بیاوری و بعد به اقامه نماز مشغول بشه. این حرف این درویشاست، توجه نکنید. امام علیه السلام میگوید برای اقامه بستن به هیچ ذاتی شما نباید توجه کنی، منی که واسطه برای وجود تو هستم در مقام عبادت نباید مد نظر تو قرار بگیرم. بله این معنا هست که ما باید در باطن خود و در اتجاه خود به سوی پروردگار ائمه علیهم السلام را به عنوان وسیله و به عنوان راه باید در نظر بگیریم. بدون ولایت امام علیه السلام به اندازه ذره مثقالی عمل ما ارتقا ندارد. به غیر از ولایت امام علیه السلام به اندازه سر سوزنی عمل ما پذیرفته نخواهد شد. جدای از ولایت امام زمان علیه السلام به اندازه یک سر سوزنی قدرت برای ارتقا به اون عالم را ما نداریم. این مسئله به جای خود محفوظ. صحبت در این است که در مقام عبادت و توجه به خود خدا و به ذات پروردگار در آن مقام امام علیه السلام هم نباید مورد توجه ما قرار بگیرد. وقتی که میگیم الله اکبر، نظر فقط باید منحصر بشود در خود ذات بدون هیچ واسطه و بدون هیچ امر دیگر. این همون نقطه فرق و اشتراک بین شیعه حق و بین افراد منحرف از شیعه، مانند شیخیه، پیروان شیخ احمد احسائی و افراد دیگری است که اینها در مقام عبادت امام علیه السلام را در مقابل پروردگار قرار می‌دهند و میگن چون ما نمیتوانیم مستقیما با خود ذات ارتباط برقرار کنیم، پس ما باید در مقام عبادت به امام متصل بشیم. امام ما را به خدا متصل میکند. یه واسطه در مقام عبادت در اینجا برای مرتبه توحید قرار میدن و این عین شرک است. گرچه ما در مرتبه وجود و در مرتبه بقاء وجود حدوثاً و استمراراً بدون ولایت امام زمان ارواح نال تراب مقدمه الفداء امکان ندارد بدون ولایت امام علیه السلام یک پلک به هم بزنیم، یک خطور حتی در ذهن ما بیاید. این تمامش در مقام وجود و بقاء وجود است. اما در مقام عبادت خود امام علیه السلام می فرماید وقتی که می خواهی بگی الله اکبر، من رو نباید در نظر بیاری، خدا را باید در نظر بیاری. این فرق بین مکتب حق و بین سایر ملل و نهلی است که از پیش خود سلیقه‌های متفاوت و آراء متفاوت بر این مکتب اضافه کردند و او را از مسیر حق و صحیح بیرون آوردند. این مکتب مکتب حقه، درست؟ بنابراین این مسئله در تمام احکام اسلامی و در تمام الان امروزه میگن که برای چی ما فرض بکنید که الان دین داشته باشیم، حرف فلان شخص رو بپذیریم؟ ما میخوایم خودمون مستقیما با خدا روابط برقرار کنیم، خودمون میخوایم مستقیما با خدا توجه برقرار کنیم، درست؟ این مسئله که ما خودمون میخوایم یه قسمتش درست، بله ما مستقیما باید با خدا ارتباط برقرار کنیم، ولی ارتباط با خدا راه دارد. ارتباط با خدا استعداد میخواهد، ارتباط با خدا بصیرت و بینایی میخواهد. در این که ما باید مستقیما با خود خدا ارتباط برقرار کنیم، در این حرفی نیست. علت انفصال عامه و اهل تسنن از مکتب حق و مکتب واقع و مکتب اهل بیت این است که اونها میگوین ما بدون امام علیه السلام هم میتوانیم با خدا ارتباط داشته باشیم. ائمه میگوین ما کی گفتیم که شما بدون شما با خدا ارتباط نداشته باشید، شما باید با ما ارتباط داشته باشید. این حرفو کی ما زدیم؟ کی ما آمدیم گفتیم شما به جای اتجاه به قبله به منزل ما و به شخص ما نماز بخوانید؟ کی ما گفتیم شما به جای اون نیت توجه به توحید به ما توجه کنید، به من امام صادق توجه کنید، به من امام باقر توجه کنید؟ کی همچی حرفی رو زدیم؟ کی ما گفتیم به جای عبودیت پروردگار عبودیت ما و طوق بندگی ما را به گردن خود بیاندازید؟ کدام یک از روایات ائمه بر این مسئله دلالت میکنند؟ کدام یک از این امیرالمومنین علیه السلام آمد و افرادی را که قائل به الوهیت او بودند اون افراد را آمد اعدام کرد؟ اول اونها را نصیحت کرد، مطلب اونها را باطل کرد، حجت اونها را از دست اونها گرفت، ولی وقتی دید اونها رو پای خودشون ایستادند اون موقع حکم اعدام نسبت به اونها اجرا کرد. من علی فردی هستم مانند سایر افراد، چرا شما مرا در مقابل اون حقیقت واحده قرار می دهید؟ حالا چون بعضی از کارهای غیر عادی انجام می دهم، کارهای غیر عادی را انجام می دهم، اما من انجام نمی دهم، اوست که در این ظهور داره انجام می ده. التفات می کنید؟ این مطالبی را که خدمتون عرض می کنم، برای مطالبی که می خوام امروز عرض کنم، این نقش کلیدی دارد برای حل این معمای ارتباط خانوادگی بین زن و بین شوهر. امیرالمؤمنین می فرماید من انا ما قلعت و باب الخیبر بالقدرت البشریه یا انسانیه، من باب خیبر را با قدرت بشری نکندم. الان بالاترین جره ثقیل ها مگر بیاد، نمیدانم، شاید الان بتونه، الان دیگه جره ثقیل های خیلی چیزی آمده، حالا من نمیدارم میتونه اونو در بیاره، ولی یک دری بود، این در عادی نبود. میگفتن که 10-15 نفر در بعضی از اخبار، نمیدانم درسته یا نه، 40 نفر این در رو میبست باز کنن و ببندن. حداقل 10-20 نفر نیاز بود برای اینکه یک همچنین چیز در قلعه ای رو بتونن حرکت بدن، روی پاشنه خودش بچرخونن. واقع امیرالمومنین این در رو میکنه و بعد در بالای دست خودش نگه میداره و از اون خندق همینطور افراد و لشکر بیان عبور میکنن میرن. کی هم چه کاری میتونه انجام بده؟ چه قدرتی میتونه انجام بده؟ یا اینکه فرض بکنید که امیرالمؤمنین که اشاره میکنه به کوه و از کوه شتر بیرون میآید مانند شتر صالح، در اون داستان عجیب و غریبی که اون شخص از رسول خدا اون طلب رو داشت و گفت کی میتواند این طلب من رو ادا کند، امیرالمؤمنین آمد و اشاره به کوه کرد و از این کوه این شطور بیرون آمد و خب سایر معجزاتی که پیغمبر کردن، انبیا کردن، حضرت عیسی کرده، مگر حضرت عیسی کم کاری میکرد؟ جل درست میکرد مانند پرنده، عنایت میکرد به او، این پرواز میکرد و در آسمان حرکت میکرد، همه میدیدن. کی میتونی همچین کاری انجام بده؟ درست؟ حالا چون حضرت عیسی این کار را کرده، باید نصارا قائل به الهیت او بشن، او را خدا بدانند؟ یا اینکه چون امیرالمومنین علیه السلام چون این کارها را انجام میداد، باید مردم علی اللهی بشن و او را الهی در قبال عرض می شود که همون واحد حقیقی و یکتای بی همتا باید بدانند؟ نه، در مکتب انبیاء الهی این مسئله کاملا حل شده و آن این است که در تمام عوالم وجود یک اراده و یک قدرت و یک اختیار حاکم است و آن اراده و قدرت است که در موارد مختلف ظهور مختلف دارد، فیض روح القدس را باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. حالا اون عنایت تعلق گرفته از این کالبد و جسم حضرت مسیح این عمل به وجود بیاد، فردا تعلق میگیره از جسم یک نفر دیگه به وجود میاد، پس فردا تعلق میگیره از یک نفر دیگه، و این مسئله به اراده و اختیار اوست و یک قدرت است که دارد ظهورهای متفاوتی انجام میده. پس بنابراین در مکتب امیرالمؤمنین این امیرالمؤمنین نیست که داره این کار را انجام میدهد، خداست که از این دریچه داره کار را انجام میده. لذا میگه من کاری نیستم، و راست هم میگه من کاری نیستم، راست میگه، واقعا هم علی کاری نیست، واقعا هم رسول خدا کاری نیست. ما رسول خدایی را تا به حال تصور میکردیم که در مقابل خداست. ما به هیکل رسول خدا نگاه میکردیم، اما به اون دست پشت پرده‌ای که رسول خدا را رسول کرده است توجه نداشتیم. چه شخصی و چه ذاتی رسول خدا را به این قسم درآورده؟ خودش وقتی که از مادر متولد شد شب القمر تونست بکنه؟ خودش وقتی که از مادر متولد شد توانه سنگریزه ها را به صدا در بیاورد؟ خودش وقتی که از مادر متولد شد توانست درخت را به شهادتین وادارد یا نه؟ ظهوری بود از ظهورهای پروردگار که عنایت الهی شامل حال او شده است و او را در مقام تربیت و عمل به مرتبه ای رسانده است که می تواند عملی انجام بدهد که خدای متعال بلا واسطه اون عمل را انجام می دهد. و این در غیر رسول خدا هم است. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، او مثلی اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون. عبد من، نه فقط رسول خدا، عبد من، همه شما، شمایی که در اینجا نشستید، عبدی اتعنی، اطاعت مرا بکن تا این که همگونه و همانند من بشی، نه در مقام ذات بلکه در مقام فعل. در مقام فعل همونطور که از من افعال سر میزند از تو هم سر میزند. من به شیء میگم باش میشود، تو میگویی باش خواهد شد، هیچ تفاوت نمیکنه. چرا؟ چون همه اینها از یک ریشه و از یک نشأت به وجود می آید. وقتی رسول خدا داره اشاره به ماه می کند و ماه را دونست می کند، خداست که داره این کار را انجام می ده. منتها ما اون چشم باطن نداریم، نگاه به این قیافه رسول خدا می کنیم، بینیم این داره اشاره می کنه. و درست هم هست، هم رسول خدا این کار را می کند و هم او این کار را انجام می دهد. رسول خدا انجام میدهد، بالاخره ما داریم میبینیم. ما شکل و شمایل رسول خدا را داریم مشاهده میکنیم، اشاره او را داریم مشاهده میکنیم. قابل این کار نیست. او این کار را انجام میدهد، اون این نیروی را در این به وجود آورده که این را انجام بده، اون منشأ را پیششو ببنده. هر کی رسول خدا اشاره کنه نمیتونه کاری کنه. کره ما هم بره نمیتونه کارو بکنه، چه برسه حالا از زمین. اون نیرویی که آمده در نفس رسول خدا و اشاره میکند، اون نیرو از چشمان ما مخفی است. امام رضا علیه السلام که وقتی اشاره میکند، اون عکس شیری که بر پرده از تبدیل به یک شیر می شود، کی داره این کار را انجام میده؟ امام رضای تنهای بدون خدا داره انجام میده. اون امام رضا نمی توانه یه لقمه حتی برداره. اگر امام رضای متصل به ولایت خدا داره این کار را انجام میده، پس اون حقیقت واقعی، اون حقیقتی که اون در پس پرده از چشمان ما مخفی است الان داره این کار رو انجام میده، منتها از چشم امام رضا که مخفی نیست داره انجام میده. یه عارفی هم اگر بغل امام رضا بنشیند و کار امام رضا را تماشا کند، احساسی میکند ماورای احساس من و شما، احساس ما محصور و مغلول بسته شده در عالم ظواهر است، احساس و تفکر ما محبوس در عالم ماده و ادراکات عامیانه دور از حقیقت است. این احساس ماست. میگیم عجب، نگاه کن ببین یه آدم معمولی از عکسی که در پرده است یک شیر درست کرد و چشم‌بندی هم نبود، آمد ترتیب طرف و داد و زمینم لیسید و بعد وقتی که قضیه تمام شد مأمونم قش کرد افتاد و وقتی که به حال آمد دید نه هیچ خبری نیست. اون آدم شعبده باز یه نفر آمده بود از هند، آمده بود این کارهای عجیب غریب میکرد. امام علیه السلام نشسته بودن مشغول غذا خوردن، یه کاری میکرد، حضرت تا میخواستن نان بردارن نان یه متر میرفت اون برتر، دوباره حضرت میخواستن یه نان بردارن لقمه بگیرن، دوباره اون نانو تصرف میکرد، قدرت داشت. مگه الان نیستن؟ مگه الان نیستن در هند؟ قطار رو نگه میدارن، قطار رو از حرکت باز میدارن. یکی از دوستان ما خودش تعریف میکرد، میگم من از بمبئی ظاهرن داشتم به یکی از شهرها میرفتم، برای مرحوم پدر ما داشت تعریف میکرد، میگفت در ایستگاه راه آهن ما ایستادیم، هر چه تأمل کردیم قطار حرکت نکرد، یک ساعت بیشتر طول کشید. بعد فهمیدیم چه شده قضیه، متوجه شدیم این راننده قطار، همین لوکوموتیو ران، به یک آدم جنده پوشی که در اون کنار ایستگاه نشسته بود آمد اهانت کرده، یه خیاری خورده بود چه خود پوستش انداخته بوده به سر او. خود او داشت تعریف میکرد برای مرحوم پدر ما. تقریبا این قضیه حدود 30 سال پیش من یادمه که ایشون در رفته بود، یه سفری رفته بود، آلمان رفته بود و هند و جای دیگه، بعد برگشته بود. یک از جریاناتی که دیده بود این بود، میگفت یک ساعت ما در قطار بین بمبئی و بین یه شهر دیگه ما همینطور ایستاده بودیم هیچ را. بعد متوجه شدیم این، آمدیم به اون درویشه گفتیم، اعتنا نکرد. اون به اصطلاح شخص ژنده پوشه، تقریبا فقیری بود، به نظر فقیر می آمد و که نشسته بود در همون کنار، هر چی گفتیم اعتنا نکرد. آخر این راننده قطار مجبور شد بیاد کفش‌هاشو در بیاره، پا برهنه مؤدب مثل بچه‌های خوب، کفششو در بیاره، دستشم بذاره به سینه‌ش، آمد در مقابل این پای این فقیر ژنده پوش را بوسید، این دستشو بلند کرد همینطوری زد تو سرش، همینطوری، یعنی برو بگو، رفت و روشن کرد، راه افتاد. خب اینی که میگه دیدیم دیگه، مگه نمی‌کنن این کارو؟ اینا به خاطر ریاضت و به خاطر قدرت نفسی که پیدا می کنن می تونن این کارها رو انجام بدن. در اینجا هم هست، در سایر جاها هم هست و یه مسئله عادی است، قدرتی است خداوند به نفس داده، منتها این بیچاره های بدبخت این قدرت را در همین مسائل عالم صورت و مثال و تصرفات در ماده به کار می برن و از اون در حقیقی و اون کیمیای واقعی که معرفت الهی است خودشون را محروم می کنن و در قیامت دستشون خالی و به اندازه سر سوزنی هم در اون طرف اجر ندارن. این بین اون مکتب و بین مکتب اهل بیت که میگه بیا این نیرو و توانت را در اینجا بگذار، تو که داری زحمت میکشی بیچاره، اقلا یه زحمتی بکش نفعی ببری، به یه مرتبه و مقامی برسی که به درد اون طرفت بخوره و برای اون طرفت مفید باشه. درست شد؟ این جناب مأمونم فرستاده بود از هند یه همچین آدم نفهمی رو آورده بودن که امام علیه السلام رو با حضرت بازی کنه. حضرت مشغول، بقیه هم نشسته بودن میخندیدن دیگه، منتظر همچین جلسه بودن. وقتی دو سه مرتبه این کار رو کرد، امام علیه السلام دید نه دیگه اینجا دیگه جاش نیست، بخواد ساکت بنشینه و امامت رو دست بندازن، اینا دست بندازن. یه مرتبه یه شیری به همون پرده مأمون که در اونجا آویزون بود، حضرت اشاره کرد فرمود یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا را بگیر. این شیر روی پرده که یه عکس رو هم رفته، یه سیرم رنگ صرف این پرده نشده تبدیل به یه شیر شد 500 کیلوگرم که توی هیچ باغ وحشی هم پیدا نمیشه همچین شیر، آمد و به یه طرفت العینی تمام اون مرتیکه رو کرد تشکم خودش، معمون قش کرد و افتاد و بقیه همینطور با حال چیز اینا. حضرت هم تو سجده بعد اومد نشست پیش حضرت، ترتیب اینم بدم یا نه؟ حضرت هم ندید. وقتی که به حال اومد حضرت فرمودن که خلاصه دیگه، وقت این معمون که این امام میشناسه زهر میده، سم میده. ببینی بشر به کجا میرسه، تو که خودت با چشمت داری میبینی، چشمبندی که نبود، با چشمت که داری میبینی. انسان حق رو میبینه دو تا چهار تا زیر بارش زیرش میزنه، اینطوری به این کیفیه، درست؟ حالا بعد مأمور رو میکنه به حضرت، تو را به جدت قسم، حالا دیگه دست به دامن جد شد، تو را به جدت قسم این مرد رو برگردون. حضرت فرمودن اگر اون چرا که عصای موسی بلعید اون تنابهایی را که سحره انجام میدادن، من هم این را برمیگردونم. یعنی دیگه رفت دیگه فاتحهش رو بخون دیگه، قضیهش تمام شد. حالا این امام علیه السلام که این کار رو انجام داد، آیا این امام رضا انجام داد یا خدا انجام داد؟ از این قاله فوری بگین خدا، خدا انجام داد. مبادا بگید امام علیه السلام انجام داد و خدا رو در نظر نیارید، که حضرت میگه اگر بخواید اینو بگید نیایید اصلا به زیارت من، برای زیارت من نیایید، اگر میخواید بیاید مرا واسطه فقط باید بدانید، اون وقت من میشم امام شما، اون وقت میشم رهبر شما، وقتی که مرا که تمام تصرفات در عالم وجود از من امام رضا ساخته است. هر چه شما میخواید تصور کنید، شما الان بگید، شما هر تصوری میخواید بکنید، ببینید امام رضا میتونه انجام بده یا نه. هر چه میخواید تصور کنید، بهشت بسازیم، به یک طرفت العینی من تمام 8 طبقه بهشت رو میسازم، تمام عالم را کن فیکون کنیم، به یک اشاره من امام رضا تمام عالم کن فیکونه. ولی تمام اینها حضرت داره میگه با اراده اوست، بدون او من صفرم، بدون خدا من صفرم، حتی یک هم نیستم، اگر یک باشم دیگه امام شما نیستم. پس نهایت مسئله احکام و تربیت عالم تشریع برای رسیدن به این نقطه است که ما عبادات را و احکام را منحصر در مبدع توحید بدانیم و فقط خدای متعال را برای این مسئله مورد توجه قرار بدیم. این منظور از احکام اسلام است و بس. ولی صحبت در اینجاست، در این مسئله شک نداریم که عبادت راه دارد، در این وادی خطرات وجود دارد، مهالکی وجود دارد، احتیاج به بینایی و بصیرت دارد. این بینایی و بصیرت را باید از کجا بگیریم؟ از در خونه اهل بیت باید بگیریم. تمام جاهای دیگر ظلمت محض و جهالت محض و نادانی محض است. فقط و فقط مکتب اهل بیت است که می تواند انسان را به اون نقطه تکاملی و رشد خودش برساند. و بس، همه بقیه بر باطلن. ولی باید توجه به این داشته باشیم که نهایت حرکت ما کجاست؟ آیا عبودیت امام است یا عبودیت خدا؟ امام که وقت نمیگه بیاد عبد من بشی. خدا در قرآن به حضرت عیسی میگه تو گفتی به حواریون که بیان تو رو عبادت کنن؟ انت قلت للناس ان اتخذونی آلهه، تو گفتی مرا آله مثلا خدا به شمارند، خدا به پندارند. بعد حضرت عیسی میگه ان کنت قلتو فقط علمته، اگر من گفتم تو بهتر میدونی. چه من یه همچی حرفی را زدم؟ من آمدم دوتا بر اینا معجزه کردم، اینا دست به انحراف کشیده شدن. آمدم دوتا مسئله غیر عادی به اینها نشون دادم، اونها تو را کنار گذاشتند و به من گراییدن. چه من یه همچی حرفی زدم؟ مام خلقت انبیا از یه طرف عجیب، واقعا این انسان واقعا خیلی عجیبه. اگر پیغمبر بیاد بگی که خدا را عبادت کنی، میگه دلیل بیار، تا اعجاز نکنی ما تو را نمیپذیریم. بسیار خوب بابا، نیاز به اعجاز نداره، شما نگاه به آسمان زمین بکنید، خود همه اینا اعجازه. آیا ما که الان در اینجا نشستیم اعجاز رسول خدا را دیدیم؟ واقعا الان تو خودمون فکر کنیم، پیغمبر ماه را دو نیمه کرد، ما که ندیدیم اینو. پیغمبر فرض کنیم منبر مثال درخت را به صدا در آورد و واقعا هم کرد، چشمندی هم نبود، ما که ندیدیم. ما هیچی ندیدیم از این معجزات. چی دیدیم؟ ما یک قرآن داریم و آن وجدان بیداری که ما را معتقد به صانع اول و خلاق آسمان و زمین میکنه، این را الان ما داریم، ولی معجزه‌ای رو ما ندیدیم. حالا پیغمبر میاد به اون مردم میگه که بیاد ایمان بیارید، تو هم مانند یکی از افراد دیگه معجزه بیار. بسیار خوب، معجزه بیارن، علی اللهی میشن. ما دیگه چیکار کنیم این وسط؟ از یه میگیم که بابا نیاز به معجزه نداره، شما خودتون بیاد بگروید، احکام را ببینید، آیات قرآن را ببینید، اگر میتونید مانند آیات قرآن بیارید شما بیارید. وقتی که تسلیم میشن میگن خیلی خوب، حالا این معجزه، اگه راست میگی حالا بیا تصرف کن، تصرف در کائنات بکن. امیرالمومنین میاد و پیغمبر میاد، ائمه میان، اینا میان معجزه میکنن برای افراد، حالا خودشون دارن میگن بابا ما نیستیم. با چه زبونی بگیم؟ امضا میدیم بهتون، ما نیستیم، او داره این کارو انجام میده از قالب ما، اون داره این مطلب رو انجام میده از این قالب ما. ولی در این حال همه که این کارو انجام میدن، نه تو خدایی، عجب مصیبتی داریم. معجزه نیاره یه اشکال داره، معجزه بیاره یه اشکال دیگه داره. خب چه آدم باید واقعا یک استقامت در فکری برای او پیدا بشه که بین باطل و بین حق میز به وجود بیاورد، نقطه فاصل به وجود بیاورد و حق را از باطل بتواند تشخیص بده؟ این ملاک برای احکامه. بر این اساس خدای متعال می‌فرماید قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، همونطوری که در جلسه قبل عرض شد، بگو ای رسول ما به مردم که تمام کارهاتون را باید فقط برای خدا انجام بدهید، فقط و فقط باید برای خدا باشه و یک کاری را نباید برای دیگری انجام بدهید. اگر یک مرد کاری را انجام می‌دهد، باید این کار او را برای خدا در نظر بگیرد، نه برای صرفاً خوش آمدن ایال و اهل خانواده. خدا را باید اینجا در نظر بگیرد، چون خدا گفته. همانطوری که در جلسه قبل عرض شد، محبت به زن و فرزند یکی از اساسی ترین مسائلی است که در مسائل تربیتی اسلام مورد توجه قرار گرفته، اما این محبت نباید مانع برای پرستش او بشود و نباید در جایی که بین این محبت و بین اراده و عمل به تکلیف فاصله می افتد و مانع می خواد ایجاد بشه، انسان این را ترجیح بده. این میشه چی؟ انتقومو لله، برای خدا قیام کنید. زن شوهر خود را دوست دارد، باید هم دوست داشته باشد، به نهایت درجه هم باید دوست داشته باشد، ولی نباید این دوست داشتن باعث بشود که اگر شوهر او را امر به خلاف شرع کرد اطاعت کنه. نه خیر، بد بیست. مرد باید زن خود را دوست داشته باشه، در نهایت درجه محبت هم باید دوست داشته باشه، اما نباید باعث بشود اگر زن درخواستی از شوهر کرد که مخالف با مرام و مکتب حق باشد بپذیرد. انتقوم لله، هر چیز به جای خودش محفوظ. محبت باید باشد و نباشد در آن منزل ظلمت است. اگر در خانواده محبت نباشه، در آن خانواده ظلمت است، کدورت است، شیاطین در آن منزل راه پیدا می کنند و ملائکه از آن منزل رخت بر می بندند. این به جای خود محفوظ، اما این مسئله باعث بشود که این محبت مانعی بین انسان و بین پروردگار ایجاد کند، نباید این طور باشه. این میشه چی؟ انتقومو لله. در یک همچنین ظرفیتی است که زن و مرد و افراد خانواده به مراتب کمالی خودشون دیگه دست پیدا میکنن، به اون مراتب وجودی خودشون دیگه میرسند. روی این جهت نباید مرد عبادت پروردگار و عمل به تکالیف پروردگار موجب بشود که از مسائل زندگی کنار بمانند. این غلطه، این غلطه. و یا این که به زن توجه نکند، آنچه که مورد نیاز اوست برآورده نکند، آنچه که مورد تقاضای اوست و تقاضای طبیعی یک زن است که از مرد بخواهد، مرد ترتیب اثر ندهد. این خلاف است. این همون معنای نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض است. انسان بعضی از موارد را میگیرد و بعض را رها میکند. به امیر المؤمنین گفتن فلان کس اهل و عیال خودش را ترک کرده و رفته در یک بیابان در کوهی، در اونجا داره خدا را عبادت میکنه. حضرت صداش کردن، گفتن در گوش تو باید اذان بگوییم تا از اسلام برگشتی. کدام خدا و کدام رسولی آمده گفته که تو زن و بچه تو ول کنی و بعد بلند شی بری عبادت کنی خدا را؟ اون خدایی که عبادت خدا را در بیرون از منزل میخواد، اون خدا نیست. اون خدای پرداخته ذهن توست. خدا اون خداییست که میگوید در منزل باش، به زن و بچه‌ات برس و به تقاضای مثبت اونها پاسخ بده و در همون جا هم مرا عبادت کن. این خداست، نه خدای کشکی، نه خدای مندراری، نه خدایی که اون خدا انسان را از مسائل اجتماعی و مسائل خانوادگی و مسائل حیاتی جدا می کنن. خدا نیست، اون زائیده فکر است. اون عبادتی را که شما داری انجام می دهی برای این خدا، اون عبادت خودته و اون عبادت نفسته و اون عبادت خیالاتته، نه عبادت او. او میگوید اونچه که من میگویم، تو میگوی اونچه که من فکر میکنم، و این دو تاست. او میگوید باید به عیالت احترام بگذاری، درخواست شرعی او را باید بپذیری. اگر تقاضای شرعی از تو می کند او را مسخره نکنی، او را استهزا نکنی. روح ایمان را به جای این که در زن خود بپرورانی خاموش نکنی. اون روزنه های رشد او را با افکار عامیانه و جاهلانه خود نبندی. اون مسائلی را که میتواند او را به این طریق سوق بدهد با اختلاف در سلیقه خود اون مراتب را بر او خراب نکنی. این مسائلی است که ما در روز قیامت باید پاسخگو باشیم. شنیدم بعضی ها به من میگفتند که مثلا در نامه و صحبت هایی که میکردن، آقا مهمان مرد میاد منزل، ما چادر سرمون میکنیم بریم در یه اتاق دیگه، شوهر ما ما رو وادار میکنیم بیا بهش سلام علیکم دستم بده. دست شما درد نکنه؟ عجب، این بود شریعت پیغمبر؟ حالا که خود زن میخواد خودشو در تحت عفاف نگه داره، منو شما نگذاریم؟ حالا که او خودش را میخواد در تحت حراست نگه داره، ما نگذاریم؟ بلند شو بیا با پسر عمت حرف بزن، بلند شو بیا با پسر خالت حرف بزن، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. به جای این که ما اونها را سوق بدهیم بر این مسائل، حالا خودشون دارن میان اون راهی را که پیدا کردن، نفسشون اون حقیقت را داره میپذیره، ما بیایم برخلاف این اونها را حرکت بدیم. خدا فردا پدر ما رو در میاره، پدرمون خدا در میاره، درست؟ اینها مسائلی است که ما اون چرا که برداشت کردیم از واقع داریم در اختیار برادران قرار میدهیم، در اختیار رفقا قرار میدیم. اون چرا که از متن اصیل روایات بدون دستکاری افکار جاهلانه و تخیلات عامیانه و سیاست بازی ها و مصالح دنیویه بدون اینها، و الا خب ما همه بقیه هم خب چیزهای دیگر بلدن، کم از دیگران که نیستن. اونهایی که این مطالب رو میگن بالاخره اونها در همین اجتماع بزرگ شدن، شاید از بقیه که مدعی هستن با مسائل اجتماعی بیشتر سر و کار داشتن، ولی چی؟ باطله و اشتباهه. یه شخصی برای من یک نامه ای داده از امریکا، یک زن یهودی، التفات کنید، یه نامه ای برای من داده، در ضمن سوالاتی که میکرد سوالش این بود برداشت من نسبت به مسائل و سعادت یک زن این است، ببینید درسته یا نه. به اعتقاد من سعادت برای زن وقتی تأمین می شود که ببیند اون چه که شوهر او می گوید او را بپذیرد گرچه مخالف نفس او باشه. بفرمایید، یک زن یهودی و تحصیل کرده و پزشک و چند تخصص پزشکی داره به اصطلاح در اونجا، این یه فرد یهودی است، داره اینطور تفکر میکنه. من به او گفتم که اگر سوال از شما میکنم، اگر فرض بکنید که الان شما این تخصص ها رو دارید، این زحمات رو کشینید، دو سه تا تخصص داره در همون پزشکی، شما اینا رو انجام دادید، شوهر شما الان بگوید در منزل بنشین و دو تا بچه داشت، یه پسر و یه دختر، در این منزل بشین اینها را تربیت بکن و نرو انجام میده، گفت همین لحظه تمام کارامو کنار میذارم. گفتم باریکالله، تو مسلمونی؟ کی گفته تو یهودی هستی؟ مسلمونی؟ یهودی ما هستیم که به از اماممون اون چه که میشنویم کنار میگذاریم و میگویم اگر او هم بیاد حرف بزنه ما قبول نمیکنی. ببینید، اینی که میگیم احکام اسلام بر پایه فطرت، اینه. اون زن یهودی الان فطرت داره، از احکام ائمه خبر نداره، ولی وقتی به فطرتش نگاه میکنه میبینه نه، رفته همه جارم گشته، در جاهای دست انداخته که بسیاری از ماها هم نرفتیم در اونجا دست بیاندازیم، ولی در تمام اینها به این نکته میرسه، میگه من سعادت خودم را در این میبینم که شوهر من آنچه که میگه بپذیرم و بچه هام اداره کنم، اینها مهمن، اینها فردا میخوان در جامعه بیان. ببینید همونی رو که میبینیم داره روایات میگه، پس روایات نیامده خلاف بگه، روایات آمده نیازهای فطری بشر را آمده داره مطرح میکنه، نیازهای واقعی را آمده داره مطرح میکنه و امثال اینا یکی دوتا نیستن. درست؟ نباید ما کاری انجام بدهیم که در ارتباط با محیط عائلی خود روزنه های رشد دینی اونها را ببندیم. خیلی این مسئله مسئله مهمی است. و همینطور زن نباید باعث بشود که پرداختن به مسائل عبادی او را از پرداختن مسائل دیگر زندگی باز بدارد. عبادتی را که زن انجام می‌دهد باید اون عبادت در راستای اطاعت از خدا شکل گرفته باشه و الا چندان فایده ای نداره. قرآنی که می‌خواند باید بداند که این قرآن را برای که می‌خواند. نافله ای که می‌خواند باید بداند که نافله را برای که می‌خواند، برای خدا می‌خواند. اگر شوهر تو بگوید الان نافله نخوان و برو فلان غذا را درست کن، این زن باید بره فلان غذا را درست کنه، نباید نافله بخونه. نافله رو میتونه با خودش تو راه هم بخونه، موقعی که داره آشپزی میکنه میتونه نافله رو بخونه. ثواب او را درست به همین مقداری میدن که بایسته بخونه، مگر خدا نباید قبول کنه؟ خدا میگه اگر برای من میخونی، من میگم باید این انجام بده. شوهر میتواند زن را از انجام مستحبات نهی کنه. زن میخواد روزه مستحبی بگیرد، شوهر میتواند بگوید نباید بگیری، و زن نباید بگیره، جایز نیست، نمیتونه بگیره. حالا بعضیا هستن، انشاءالله در میان ما که نیستن، بعضیا هستن میخوان بر همون افکار و سلیقه و خط و مشی خود حرکت کنن، بعد از اونجا که میبینن نمیتوانن به ندای وجدان خودشون پاسخ بدن. چگونه از عهده پاسخ به تمرد از احکام خدا بر بیان خودشون را میارن و به عبادات متمایل میکنن؟ نه جان من، این راه که تو میروی به جای دیگر است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. شوهر میگوید این را انجام نده، این عمل را انجام بده، این کار را انجام نده، بعد برای این که از این منظور تو انجام میدهی، بعد برای این که خودتو راحت بکنی میای هی نافله میخونی، هی نماز میخونی، هی حرم میری، هی قرآن میخونی. نه، تمام اینها در راستای نفس قرار میگیره. درست مثل چی؟ مثل که در زمان حج، ما در حج حکمی که داریم این است که مرد در هنگام احرام موروی سرش را نباید بپوشاند. نباید. یکی این که در موقع در حال حرکت در روز زیر سقف نباید حرکت کنه، وسیله او نباید سقف دار باشه. یکی این که در موقع غیر از این در موقع احرام روی سر خودش را نباید بپوشاند. این درباره. اما درباره خانم ها چیست؟ درباره خانم ها این است که صورت خود را باز نگه دارن، روی صورت خود را نپوشانن. حالا بعضی ها میان مقدسی میکنن. میان یه چیزای درست میکنن، میارن جلوشون، بعد یه پارچه ای جلو میاندازن، میگن خدا گفته روی صورت رو نپوشون، جلو رو که نگفته. بابا اون خدا میتونست بری جلو تو بپوشون، جلو صورت تو اینها رو. وقتی که پیغمبر میگوید روی صورت زن باید باز باشد، یعنی باید او را از حاجب حفظ کنی و چیزی در مقابل او نباشد. حالا این وسط مقدسیشون میگیره، میگن اه چطور میشه نامحرم ما را ببینن؟ شما نباید بپوشونی، نامحرم هم نباید شما را ببینن. میخواد شما را نبینن، سر تو پایین بیانداز، اما نه اینکه صورت خود را بپوشانی. این میگن دخالت. اون امام حسین علیه السلامی که مظهر غیرت بود و مظهر برای حمیت بود و مظهر برای دیانت بود، خود این سید الشهدا رضا داد که دشمنان بعد از کشته شدن او زن و بچه‌اش رو به اسارت ببرن. نمیدونست امام حسین؟ مگر در مجلس یزید و ابن زیاد صورت حضرت زینب رو ندیدن؟ همین مردم مگه ندیدن؟ مگر در کوفه ندیدن؟ مگر امام حسین اینها رو نمیدونست؟ چرا برداشت زن و بچهش رو از مدینه آورد؟ میدونست دیگه. چرا؟ میدید تکلیف خدا اینه، در اینجا نباید غیرت به خرج بدی. انتقومو لله، کار باید برای خدا باشه. اونجایی که میگه بپوشون باید بپوشونه، اونجایی که میگه باز نگهدار باید باز نگهداره. هر چیز به جای خوده. وقت این میشه چی؟ این میشه انتقومو لله، این میشه اون حجی که خدا میخواد، این میشه اون حجی که حضرت ابراهیم انجام داد. عملی را که انجام میدهی اون عمل برای خدا باشد، نه بر اساس تخیلات و برنامه های غیر واقعی و مندراری و سلیقه های شخصی و استنباطات فردی. نه، باید اون چرا که او میگوید انجام بده. در مسئله بین ارتباطات بین زن و مرد مسئله هم همینه. زن نباید وقتی که از مرد اطاعت میکند اینطور باشه من الان زیر دست مرد هستم، من الان چاره ای ندارم، یا اینکه این چه حکمی است که باید از او اطاعت کنم. تمام اینها برای این است که ما مسائل را از پایین داریم به بالا نگاه میکنیم. ما مرد را میبینیم و امر او را میبینیم، اما اون کسی که خواسته از این راه امر و نهیش جاری بشود او را نمیبینیم، اون دست پشت پرده را نمیبینیم که او میگوید وظیفه او این است این کار انجام بدن، وظیفه این است که این کار انجام بدن. او را نمیبینیم. ما فقط نظرمون بر این است که این ارتباطات ظاهری را در مقایسه با یکدیگر از طریق فکر خود و مصالح برداشته از افکار خلاف خود بسنجیم. ازا میگیم نه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که فقط زن بعد از مرد اطاعت کنه، مرد بعد از زن اطاعت کنه؟ کی گفته؟ چه اشکال داره زن در مخالفت بکنه با مرد؟ مرد او را نهی از خروج از منزل بکند و زن اطاعت نکنه، چون میره کجا؟ میره مسجد. غلط میکنه مسجد بره، اون مسجد تو سرش بخوره. وقتی که مرد میگوید من راضی نیستم به مسجد بروی، رفتن مسجد برای زن حرام میشود، مانند سایر جاهای حرام. وقتی که مرد به زن میگوید راضی نیستم فلان مهمان را به منزل بیاوری، آوردن مهمان به منزل حرام میشود. وقتی که مرد به زن احساس کند که مرد او راضی نیست که در فلان مجلس شرکت کند، رفتن در فلان مجلس حرام میشود. شوخی نداریم. همین دیشب یک نفر از یک از شهرستان ها به من تلفن کرد. شوهر من نمیگوید که من راضی نیستم شما در فلان مجلس شرکت کن. حالا مجلس چی بود؟ مجلس رقص بود، مجلس شرب خمر بود، نخیر، مجلس دعا بود، مجلس ذکر بود، مجلس قرآن بود. شوهر من مرا ره نمی کند اما من می دانم قلبا راضی نیست. گفتن شما جایز نیست شرکت کنید، شما در منزل بنشینید، خداوند متعال ثواب شرکت در اون مجلس را به شما خواهد داد. اگر نداد روز قیامت دامن مرا بگیرید. دامنی که نداریم، یقه ما را بگیرید. حالا نمیدونیم اون دنیا چه خواهد شد، چون احتمال همه چیز میره. به قول مرحوم آقا میفرمودن خیلی از این یهودی ها و نصرانی ها در روز قیامت در صف شیعیان امیرالمومنین هستند و خیلی از این شیعیان جدایی از امیرالمومنین در صفهای دیگه هستن. خلاصه احتمال همه چیز میره. حالا ما نمیدونیم. درست گفتن بیا در روز قیامت جلوی ما رو بگیر، بگو شما ما را از رسیدن به این فعل محروم کردی. وقت من میدونم با خدای خودم چه به جواب بدم. درست؟ ما برای کی داریم کار انجام میدیم؟ برای کی داریم عبادت میکنیم؟ برای کی میخوایم کارهامون رو تنظیم کنیم؟ یه شخصی بود وقت از من خواسته بود برای طرح کردن بعضی مسائل، بسیار زن بزرگوار و بسیار داره حالات خوب. بعد از یک ماه ما به ایشون وقت دادیم، نیم ساعت بیاد در قم و ایشون مطالبی داره خب مطرح بکنه بعد از اشکالات و چیز. همون شب تلفن میکنه، شوهر من در مسافرته و من نتوانستم با او تماس بگیرم و برای آمدن پیش شما پیش قم از او اجازه بگیرم. گفتم جایز نیست بیایید. ببینید چقدر مسئله مهمه. یک ماه قبلا وقت گرفته برای امروز، مثلا فراد برای مثلا نیم ساعت. بعد اینطور میگوید که چون شوهر من نیست و من نمیتوانم با او تماس بگیرم، چه کنم؟ من در رب بیرون رفتن از منزلم با از شوهرم اجازه میگیرم. میگم احسنت، کار تو درست. شما نباید بیای، من بعد از اینکه شوهر شما از مسافرت آمد یه فرصت دیگری من برای شما قرار میدم. درست شد؟ در حالی که میتوانم بگم نه، چه اشکال داره، این زمانها گذشت، این مال 1400 سال پیش بود، این حرفا دیگه ور افتاد، زمان زمان اتم است، زمان زمان نمیدونم این حرفا رو خب بلدیم دیگه. ولی چی؟ اگر من به او بگویم بیا اشکال ندارد، به او خیانت کردم، به مکتب خیانت کردم و به خدا و رسول او خیانت کردم. درست؟ اینه مسئله. مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتاب شریف رساله بدیعه راجع به ارتباط بین زن و مرد یک روایاتی را ذکر کرده که من در اینجا یک روایت را نقل می کنم، چون دیگه فرصت تقریبا دیگه گذشته و انشاءالله تتمه مطلب رو برای جلسه بعد قرار می دیم. در سنن کبرای بیهقی از اسماء بنت یزید الانصاریه روایت می کند انها اتت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو بین اصحابه فقالت به ابی انت و امی انی وافدت و نساء الیک و علم نفسی لکل فدا انهو ما من امرأت کائنت فی شرق ولا غرب سمعت به مخرجی هازا الا و هی علا مثل رأی. اسماء دختر یزید انصاری، ایشون آمد یک روزی پیش پیغمبر و حضرت در میان اصحابشون بودن، در میان افراد نشسته بودن، رو کرد به رسول خدا و گفت پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، من فرستاده زنان مدینه هستم و مرا به سوی تو فرستادن تا اینکه اون پیغام اونها را من به تو برسانم. و علم نفسی لکل فدا، بدان که جانم فدای تو باد، انهو ما من امرأت کائنت فی شرق ولا غرب. واقعا هم همینطوره، هیچ زنی نیست که در شرق عالم و در غرب عالم باشه و این نیت مرا و آمدن مرا به سوی تو بشنود و این رأی مرا نپذیرد. تمام افراد اگر بشنود که مطلب من چیست، این مطلب را خواهند پذیرفت از زنان دنیا. ان الله بعثک بالحق الى الرجال والنساء. عجب، واقعا زن بسیار بلیغ و بسیار سخندانی بود و با فهمی. او میگوید خداوند تو را به حق به مردان و زنان مبعوث کرد. این لفظ بالحقش خیلی معنا داره، نمیگه تو را مبعوث کرد به مردان و زنان، میگه تو را به حق، یعنی ما میدانیم که تو بر حقی، تو مانند بقیه افراد نیستی. تو اگر به مردان به حق مبعوث شدی، به زنان هم به حق مبعوث شدی و در این مسئله تفاوتی نیست و ما تو را چون حقی پذیرفتیم، نه چون یه شخص و یک فرد انسان هستی. بالحق بعث کرد، رو این جهت ما آمدیم پیش تو. فآمن نابک، چون دیدیم به حق هستی به ایمان آوردیم. و به اله کلذی ارسلک، و به خدایی که تو را فرستاد. و انا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد و بیوتکم و مقضا شهواتکم و حاملات و اولادکم. ما زنان افرادی هستیم که در منزل جایگاه ماست و در تحت اوامر و نواهی شما مردان هستیم و ما افرادی هستیم که شهوات شما را قضا می کنیم و برآورده می کنیم و اولاد شما را پرورش می دهیم. و انکم معاشر رجال فضلتم علینا بالجمعه والجماعات و عیادت المرضى و شهود الجنائز و الحج بعد الحج. شما معاشر مردان، گروه مردان، بر ما ترجیح دارید، یکی به این که در نماز جمعه شرکت می کنید، چون بر زنان نماز جمعه واجب نیست بلکه مکروه هم هست. لیس علی النساء جمعتون ولا جماعه، زنان در نماز جمعه شرکت نباید بکنند، مردان باید شرکت کنند. ول جماعات و عیادت المرضى، شما میرید از مریض ها عیادت میکنید، ما زنها نمیرید، ما در منزل خودمون میگیم مینشین. و شما بر جنائز حاضر میشوید، تشییع جنازه میکنید. زن در تشییع جنازه نباید شرکت کنند، تشییع جنازه بر زن کراهت دارد. و الحج بعد الحج، هر سال مکه میری، ما برای ما یک مرتبه واجب شده و در سایر اوقات هم خب باید، بعیده که حالا یک زنی، البته الان خب تفاوت میکنه، ولی سابق خب نمیتوانستن برن، مانند مردها دستشون باز نبود در رفتن به حج، اما شما میتوانید هر سال حج برید. و افضل من ذالک الجهاد فی سبیل الله، از همه اینها که بگذرید، جهاد در راه خدا از همه اینها فضیلتش بالاتر، که ما محرومی. و ان الرجل منكم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم. یکی از شما مردان اگر خارج بشه، چه به حج بره یا به عمره بره یا بره برای جهاد در راه خدا، ما اموال شما را حفظ میکنیم و لباسهای شما را غزل میکنیم، میدوزیم و میبافیم. و غزلنا اثوابکم و ربینا لکم اموالکم، اموال شما را نگه میداریم و در حفظ و مصالح شما ما صرف میکنیم. فما نشارککم فی الارض یا رسول الله. با توجه به این فضیلت ها و رجحانهایی که خداوند بر شما مردان داده است بر ما، چه چیزی ما را با شما در ثواب خدا شریک میکنه؟ همه چیز در واقع خدا به شما داده دیگه، زبانش اینه. حج بعد از حج شما میری، تشییع جنائز که این همه ثواب داره شما انجام میدید، عیادت مرضا و خروج به نماز جمعه را شما میروید، جهاد فی سبیل الله که اون واقعا اون چه مرتبه عالی و بالاترین مرتبه کمالی است که احیاء عند ربک یرزقون، اون را خدا به شما داده. خب پس ما در اینجا چه کنیم؟ ببینید این یه زنی است که معلوم میشه اگر جهاد در راه خدا بر زنان هم بود این انجام میداد، چون در اینجا داره قبطه میخوره و داره اظهار حسرت میکنه که شما دارید جهاد میرید و شهید میشید. و خیلی این مسئله عجیبه ها، نسبت به این مسئله فکر کنید. ببینید این زنی است که داره از اون طرف به قضیه داره نگاه میکنه، یعنی نگاه آخرت رو میکنه، سعادت رو میکنه و خودش را محروم میبیند و داره اومده پیش رسول خدا، ما بهت ایمان آوردیم، همه ثوابارم که شما به مردا دادین، پس به ما زنا چی میرسه؟ نمیگه در اینجا شما جهاد میکنید، ما الحمدلله تو خونه میشینیم و دست به تیر و تفنگ نمیزنیم. شما فرض بکنید که شهادت جنائز میرید و ما فرض کنید که نمیریم و آفتاب و گرما نمیخوریم. شما فرض بکنید که به نماز جمعه میرید، فرض بکنید که حالا ما نشستیم، فرض کنید که در منزل دیگه نه، این نیازی به این رفتن و این حرکت و این مشقت و اینها نیست. برای این مسائل احساس غبن میکنه، احساس خسارت میکنه. با توجه به این قضیه از رسول خدا سوال میکنه که پس ما در اینجا چه سهمی داریم؟ فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى اصحابه به وجهی کله، پیغمبر اکرم رو کردن به اصحابشون، یه نگاهی به همه اصحاب کردن. ثم قال، فرمود هل سمعتم مقالت امرأة قد تو احسن من مسألتها فی امر دینها من هذا، آیا تا به حال از زنی شنیدید یک همچنین صحبتی بکنه و راجع به دینش این چنین بلیغ و تمام و کمال بیاد مطلب رو بیان کنه؟ فقالوا یا رسول الله ما ظننا ان امرأة تهتدی الی مثل هذا، ما اصلا گمان نمی کردیم که یه زنی بیاد یه همچی حرفی رو بزنه، تصور نمی کردیم که یک زنی بیاد و فقط در ارتباطش مسائل آخرت را بیاد مد نظر قرار بده. فالتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الیها، پیغمبر اکرم التفات به این زن کردند. ثم قال لها، حضرت فرمود انصرفی ایها المرأه، ای زن برگرد به سمت اصحاب خود و به افرادی که تو را فرستادن، و اعلمی من خلفک من خلفک من النساء، و به هر کسی که تو را فرستاده اعلام کن ان حسن تبع لاحدا کن لزوجها، خوب شوهرداری کردن یکی از شما شوهران خود را و طلبها مرضاته و این که رضایت او را جلب کند در هر حال، و اتباعها موافقته و این که موافقت با او را در هر حال پیگیری کند، تعدل ذلک کله، با تمام این ثوابهایی که تو شمردی برابری میکنه. حالا ما اینجا حق نداریم بگیم خدایا این چی شد، جانب زنها رو گرفتی؟ مردا میتونه ای بابا ما میریم کشته میشیم، حالتی تا حالا که قسمتمون نشده، حالا اگر شد انشاءالله بگیم ما میریم کشته میشیم، کارها رو انجام میدیم، تازه نشستن تو خونه و همه ثوابار هم همه رو تو کیسه خودشون میکنن. خب این جای خلاصه چیز داره. حالا هر کلا نه، ما این ایراد نمیگیریم. فادبرت المرأه، زن پشت کرد به رسول خدا و هیت و حلل و تکبر و استبشارن، در حالی که لا اله الا الله میگفت و الله اکبر میگفت، از بشارتی که رسول خدا به او داد. رسول خدا هم که بی خود بشارت نمیده. یک روزی که از رفقای ما نقل میکرد میگفت من در سفری که به حج رفتم، این مسئله برای الان به نظرم آمد، این رو انشاءالله بگیم و دیگه رفقا را بیش از این خسته نکنیم، انشاءالله برای تتمیم مطالب برای مجلس بعد. میگم وقتی که من در یه سفر به حج رفتم، خب طبعا عیالمون در منزل بود و بچه ها 4-5 تا بچه داشت. میگم این بچه ها خب شیطون بودن و شیطونی میکردن، این عیالمون اذیت میکردن اینا. میگم وقتی که از حج برگشتم، عیال من گفت یه شب که وقتی شما در حج بودی من خیلی دلم شکست و با خودم گفتم الان اون رفته در کجا، در عرفات، در منا، در مکه، در مدینه داره طواف میکنه، چه قسمتی خدا کرده و چه نصیبی برای او خدا مقرر کرده، من الان نشستم اینا تو سر هم میزنن، باید نمیدونم اینها رو نگه دارم، نمیدونم مواظب باشم، مدرسه میرم، منزل، غذا واسه شون چیز میکنم، این چی، این چه، خلاصه این چه تقسیمی است، حالا دیگه در واقع این چه تقسیمی است که در اینجا شده اینو. و این من این در طول روز یه همچین مسئله ذهن منو گرفت. میگم شب مرحوم آقا رو در خواب دیده بود، بهش گفته بودن ها امروز شکایت میکردی از اینکه شوهرت مکه رفته و خلاصه گلایه میکردی، بدان اگر تو در منزل باشی و این بچه ها را خوب تربیت کنی و نگهداری کنی تا اینکه شوهرت برگرده، تمام ثواب مکه شوهر را عیناً در نامه تو هم می‌نویسم. عجب قضیه اینطوریه. خب بله، چرا؟ چون مطلب دست ما نیست، مطلب دست دیگری است، قانون را قانونگذار دیگری قرار داده. اون قانون قانونگذار گفته من برای شوهر تو حج را واجب کردم، برای تو هم این را قرار دادم در منزل باشی و بچه ها را اداره کنی و تربیت کنی. الان قصه میخوری چرا ثواب ندارم؟ ثوابم که دست منه، بفرما اینم ثواب. یه چی میخوای؟ و این شوخی نیستا. انشاءالله در جلسه بعد راجع به این مسئله مطالب بیشتری به حضور رفقا خواهیم رساند. اللهم صل علی محمد.